به همین خاطر هر روز تلاش میکنیم شناخت دقیق‌تری داشته باشیم. این شناخت اهداف اون رو دقیق‌تر در واقع بیان میکنه و راه رسیدن ما به اون اهداف رو هم دقیق‌تر میکنه. به همین خاطر تحول خواهی یعنی هر لحظه خود رو با اون مقصد سنجیدن، تلاش برای اینکه سرعتمون افزایش پیدا کنه، کیفیتمون افزایش پیدا کنه در مسیر و بتونیم در واقع فاصلمون رو هر روز که میگذره با اون اهداف، با اون آرمان‌ها کمتر کنیم.
بسیار خیلی ممنونم.
خدا نگهدار.
متشکرم آقای دکتر که در گفتگو ما شرکت کردید.
خدا نگهدار.
خداحافظ شما. دومین گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی بود که تقدیمتون کردیم با موضوع تحول خواهی در آرمانهای امام و سبک مدیریتی امام خمینی رحمت الله علیه. ده و 32 دقیقه است و ما تا لحظات دیگر سومین گفتگوی برنامه امروز رو میخواییم تقدیمتون بکنیم در رابطه با بیماری کرونا و روند صعودی که در تعداد مبتلایان در روزهای اخیر تجربه کردیم.
ایران بدون خط خوردگی.
بله، البته یکی دو روزی هست، یعنی شاید آمارهای دیروز و امروز روند کاهشی رو نسبت به 3500 تایی که روز پنجشنبه فکر میکنم تجربه کردیم نشون میدهد. به هر حال آمار تعداد مبتلایان به بیماری کرونا و ویروس کووید 19 همچنان در کشور ما بالاست. 2500 تا آخرین آماری بوده که امروز وزارت بهداشت درمان اعلام کرده و این در حالیه که خیلی از اتفاقات و خیلی از رفت آمدهای مردم، خریدهای مردم، فعالیتها و کسب و کارهای ما مردم تقریبا به روال قبل برگشته. هم نگاه که میکنی پارک ها شلوغه، مغازه ها شلوغه، اتوبوس ها و مترو ها و تاکسی ها ممنوع و از آدم هستش و البته همه هم مجبورن دنبال رزق و روزی و کسب و کارشون هستن. در این بین دولت هم داره هشدار میدهد و از مردم میخواد که با همه این موضوعات مراقب کرونا و کووید 19 باشن. در این رابطه میخواییم گفتگو کنیم با آقای دکتر علی ماهر، معاون برنامه‌ریزی و نظارت ستاد فرماندهی مدیریت مقابله با کرونا در استان تهران. آقای دکتر ماهر سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
سلامت باشین. آقای ما صداتون خیلی خیلی ضعیف داریم، یه ذره بلندتر اگر صحبت کنیم ممنون میشم.
خواهش میکنم. چشم، من سعی میکنم بلندتر.
آره ممنونم، متشکرم. آقای دکتر چجوری اوضاع احوال الان؟ این 2500 تا نسبت به 3500 تا یه حدود 1000 تا کاهش داریم، اما خیلی ظاهرا با میزان کنترل فاصله داریم و حالا ما مردم بالاخره چیکار کنیم؟ نمیتونیم که سر کسب و کارمون نیاییم، از اون ورم دیگه نمیدونیم چیکار کنیم بیشتر از این. چجوری باید مراقب باشیم؟
البته با یک روز نمیشه قضاوتی کرد. بخشش مربوط به خود تعطیلی هست که ما مراجعات بخش بهداشتیمون کم شده و باید روند رو دید و تحلیل کرد. بنابراین هنوز زود هست که بگیم کاهش داشتیم. روند روندیه که در چند روز گذشته افزایشیست و بعید به نظر میاد که روند تغییری کرده باشه.
خب چیکار کنیم آقای دکتر؟ الان اینطوری که میفرمایید میگن ما اولین کشوری هستیم که وارد موج دوم کرونا شدیم، درسته؟
ببینید، حالا سر این که موج اول یا موج دوم دعوا نکنیم، ولی بحث این هست که ما جزو کشورهایی هستیم که با بعد از یک کاهش به خاطر در واقع قرنطینه و جداسازی هایی که اتفاق افتاد در نیمه دوم فروردین، ما با باز کردن و در واقع کاهش این ایزولاسیون و جداسازی ها وارد دوباره ادامه همگیری شدیم. نه، کشورهای دیگه هم بودن که این رو تجربه کردن، ولی نه به این شدت، و شاید بشه گفت ایران جز به کشورهایی که داره شدیدترین حالتش رو تجربه میکنه.
خب اون وقت بعد چی کار کرده آقای دکتر؟
راهی این بیماری ببینیم به جز الان ما نه واکسن داریم برای این بیماری، نه داروی قابل اعتمادی داریم، بنابراین فاصله گذاری های فیزیکی تنها راه جلوگیری از بیماری هست. بنابراین مردم نباید فکر کنن که بیماری تغییری کرده یا براش اتفاقی افتاده. بیماری همون بیماری هست، کشندگیش رو داره، و اگر ما فاصله گذاری اجتماعی رو رعایت نکنیم وضعیت از این هم بدتر میشه. طبیعتاً زدن ماسک بزرگترین کمک برای جلوگیری و پیشگیری از این بیماری است، هم به خودمون هم به دیگران. و اگر جدا از اون بخوام بگم، دوری از هر گونه تجمعی میتونه کمک کننده باشه. افراد خودشون باید دقت کنن که هرچه میتونن از تجمعات خودشون رو دور کنن.
آره، تو قبلا اون اولایی که کرونا اومده بود، وقتی آمار به 1000 و 1500 و 2000 و 2500 رسید، مسئولین خیلی نگران بودن، همش دم از قرنطینه میزدن، باید تعطیل بشه میگفتن. الان میان اعلام میکنن که مثلا شده 3000 تا 2700 تا، بعد عملا با طرح ترافیک رو تصویب میکنن. یعنی میدونید یه جوراییه که ما وقتی به مسئولی نگاه میکنیم احساس میکنیم این 2500 تای الان کمتر از 2500 تای قبله، یه جور خاصی شده.
ببینید، به نوعی واقعیت همین هست که میفرمایید، این 2500 تا واقعا کمتر از 2500 تای قبله، به خاطر اینکه اون 2500 تای قبلی افرادی بودن که با علامتهای بسیار شدید داشتن به مراکز بهداشت درمانی ما مراجعه میکردن و اکثریت بستری میشدن، ولی این 2500 تا کسایی هستن که بخش عمدهشون افرادی هستن که ما به سراغشون رفتیم و علامت خاصی ندارن و بدون دارو با در واقع یکم استراحت دارن درمان میشن. بنابراین ما اگر بستری بیمارمون رو نگاه کنیم، بستری بیمار ما به شدت کاهش پیدا کرده، بنابراین بار بیماری برای بیمارستانهای ما کاهش پیدا کرده. ولی مسئله این هست که همچنان این بیماری داره سرایت میکنه، و اون چیزی که ما بهش RT-R0 میگیم که میزان انتقال رو نشون میده، همچنان عدد قابل توجهی هست، و در نتیجه حتی اگر افراد با شدت بیماری کمتری دارن بیمار میشن، ولی مهم این هست که دارن بیمار میشن، و افرادی که های ریسک هستن و مشکلات زمینه‌ای دارن میتونه این بیماری براشون کشنده باشه. در نتیجه همچنان باید رعایتمون رو انجام.
درسته. و آقای دکتر علی، آمار کسانی که فوت کردن در حداقل امروز، آمار 80 نفر خیلی آمار زیادی بود. این خودش نشون نمیده که ما وضعیتمون خوب نیست، یا 2500
تا؟ حتما خوب نیست، ولی این 80 نفر به نسبت روزهای آغازینی که ما داشتیم در انتهای در واقع اسفند ما، خب خیلی کمتر هست.
اون موقع چقدر بود؟ من آمار اون موقع هم 70-80 تا بود. یا اینکه تو ما بیشتر؟
نه، ما بیشتر از 80 تا هم داشتیم. الان من شهر تهران رو که میدونم کاهش قابل ملاحظه.
درسته. و آقای دکتر، الان با وضعی که کرونا در کشورمون داره، یه عده‌ای از مردم حداقل اینو دارن میگن که آقا کرونا به مرور داره ضعیف‌تر میشه، یعنی حتی اگر مبتلا میشیم اون دیگه اون حالت کشندگی و نمیدونم سختی خودشو از دست داده، داره تبدیل به یه بیماری معمولی‌تر میشه. این گونه است یا نه؟
ببینیم، این شواهد علمی قابل اعتمادی میخواد که این را من به عنوان یک در واقع محقق بخوام خدمتتون عرض کنم. بنابراین هنوز من نمیتونم همچین چیزی رو بگم. منتها مسئله اینه یه جور دیگه اگر بخوایم نگاهش بکنیم، میزان مبتلایان شناساییش افرادی که فوت کردن از کرونا یا بستری شدن به خاطر کرونا در بیمارستان نسبت به کل در واقع افرادی که مبتلا شدن به مراتب کمتر شده. اگر اینجوری بخوایم در واقع بهش نگاه کنیم، بله این اتفاق افتاده، یعنی ما درصد کمتری از افرادی که مبتلا شناسایی میشن به عنوان مبتلا به کرونا دارن بستری میشن یا در واقع فوت میکنن.
درست.
ولی اگر بخوایم این رو همونطور که فرمودین بگیم که نه عدد کمیه، نه عدد کمی نیست، قطعا عدد قابل ملاحظه.
آیده تو دو تا سوال 30 ثانیه‌ای من محضرتون مطرح میکنم. اون سوال اول اینه که آیا استفاده از ماسک برای همه اجباری شد؟
بله، اون چیزی که در واقع در جمعه توسط WHO سازمان جهانی بهداشت اعلام شد این هست که همه دولت ها موظفن که ماسک رو در کشورهاشون اجباری کنن. قاعدتا همه کشورهای عضو باید از این تبعیت.
خب ما هنوز اعلام نکردیم به مردم.
خود WHO اعلام کرده.
نه این دولت ما اعلام نکرده که نذاشتن ماسک مثلا جرم تخلف باشه، برخورد بشه.
نه به این عنوان اعلام نشده، ولی عرض کردم بازم اون چیزی داشت. که در واقع سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده این هست که تمام کشورهای عضو که ما هستیم باید این رو جدی بگیرن و اعلام عمومی بکنن.
درسته. و سوال پایانی من این هستش که ما الان در فصل بهار و تابستون هستیم، هم آلرژی ها و حساسیت های فصلی هست، هم بیماری های گوارشی که خب به هر حال تو این فصل زیادتر داره میشه. آیا اینها زمینه برای بیشتر شدن کرونا داره نداره، ربطی داره یا نه؟
نه ربطی ندارن به هم. خب. گرچه ببینین افرادی که دچار نارسایی های تنفسی مثل آسم هستن و طبیعتا در زمانی که دچار آلرژی های فصلی بشن این آسم شدیدتر میشه، احتمال این که مشکل تنفسی پیدا کنن بیشتره. ولی این که بگیم این دوتا بیماری به هم مربوطن، خیر، اینها به هم هیچ ربطی ندارن. عامل بیماری کووید 19 ویروس هست، ویروس کرونا.
زدن این که میگفتم مثلا علائم کووید 19 از سرفه و عطسه و اینا تبدیل به موانم گوارشی شده، پس این هم علکیه؟
نه نمیشه گفت علکیه. مواردی ما داشتیم که در واقع خروجی بیماری یعنی علائم و سیمتوم های بیماری سیمتوم های گوارشی هم بوده، ولی اصلا چیز جدیدی نیست. ما موارد گزارش شده در چین و ایتالیا از روز اول داشتیم که اینها مخصوصا در کودکان علائمشون گوارشی بوده. منتها این که اضافه شده باشه بازم اینم حتما شواهد علمی میخواد کرد. تا جایی که من در دسترس دارم همچین چیزی رو نمیبینیم.
خیلی ممنونم، خدا بهتون قوت بده آقای دکتر. امیدوارم که به همین زودی ها با هم گفتگو کنیم، بگین آقا به حال کووید 19 و کرونا به سرانجام خوبی رسیده، به اتفاق خوبی افتاد. ممنون آقای دکتر ماهر، معاون برنامه‌ریزی و نظارت ستاد فرماندهی مدیریت مقابله با کرونا در تهران. در رابطه با کرونا صحبت کردیم. لطفاً همچنان مراقب باشین. تنها راه مراقبت‌های فردی، شستن دست‌ها، زدن ماسک و حفظ فاصله‌های فیزیکی و اجتماعی. 19:45 است و ما تا پایان برنامه چیزی حدود 12-13 دقیقه فرصت داریم، باید گفتگوهامون رو انجام بدیم. مجلس 11 روزهای آغازین خودش رو داره پشت سر میذاره، هیئت رئیسه مشخص شده اما کمیسیون ها هنوز تکلیفشون معلوم نیست، اما مسائل کشور منتظر تصمیم گیری های مجلس نمیمونه، به ویژه گرمای هوا و مشکلاتی که مردم عزیزمون در استان خوزستان و به ویژه قیزانیه داشتن که خیلی خیلی مهم بوده. یک گروهی از نمایندگان مجلس در این آخر هفته یه سفر کردن به اونجا که بعد از یک فاصله کوتاه میخوایم برگردیم و ببینیم که در این سفر چه نکاتی رو پیدا کردن و چه تصمیماتی رو گرفتند.
ایران بدون خط خوردگی.
در خدمت آقای دکتر متفکر آزاد هستیم، نماینده محترم مردم تبریز در مجلس 11. آقای دکتر متفکر سلام.
سلام علیکم، حال شما خوبه ان شاء الله؟ شما به همه شنوندگان محترمتون از ادب و احترام دارم.
ارادت، خسته نباشین آقا. قدم اول قدم خوبی بود، رفتین قیزانیه و از نزدیک این موضوع رو دیدید، خیلی اتفاق خوبی بود. بفرمایید که خب حالا چه سوغاتی آوردین، چه تصمیمی گرفته شد و ان شاء الله کی مشکل مردم عزیز قیزانیه و دیگر مشکلات مردم خوزستان حل میشه؟
خب واقعیت اینه که ما به دعوت نمایندگان محترم اهواز علی خصوص آقای یوسفی، جمعی از عزیزان با هزینه خودمون البته رفتیم اهواز و اینم خب چون خیلی میپرسن که آقا این چطور، خودمون تصمیم گرفتیم بریم اونجا ببینیم که وضعیت چطوره و چه کمکی میشه انجام داد و اگر نظارت ما و حمایتی که لازم است انجام بشه از مسئولین محترم هم که دارن زحمت میکشن ما این کار رو انجام بدیم. خب در این سفر از مناطق حاشیه نشینی اهواز بازدید داشتیم و بعد هم رفتیم به منطقه قیزانیه و اونجا در با مردم شریف اون برخی از دوستهای اون منطقه صحبت کردیم، مشکلاتشون از نزدیک دیدیم، سعی کردیم ملموس باشه وضعیتمون رو ببینیم، وضعیتشون رو ببینیم که برامون قابل درک باشه که چه اتفاقی داره میفته و بعد با مسئولین محلی که لطف کردن با ما همراه شدن صحبت کردیم و همینطور با آقای استاندار محترم خوزستان جلسه گرفتیم. جلسه طولانی هم بود، مسئولین محترم استان رو همیشون دعوت کردن و این موضوع به صورت ویژه مورد بررسی قرار گرفت. خوشبختانه تلاش های خوبی رو دارن انجام میدن که به سرعت بتونن این مشکل رو مرتفع بکنن و به ما وعده اتمام کار رو تا انشالله حد اکثر تا 2 ماه آینده دادن که تمام بشه مشکل.
البته آقای متفکر، 2 ماه دیگه خوزستان که اصل گرما رو پشت سر گذاشتن مردم.
فازبندی که انجام دادن اینها تا 2 هفته آینده بخش فاز اول که بخش اعظمی از روستاهاشون هست رو قرار شده که تحویل بدن و تمام بشود و در استمرار اون تتمه که وجود داره این رو انجام بدن. البته تلاششون هم بر این هست که تا اون موقع که کار به صورت ریشه‌ای حل بشود بتونن مشکل مردم رو با همین علاجهای آنی و کپسولی و اینها حل بکنن تا انشالله به صورت ریشه‌ای مسئله رو به اتمام برسونن.
رهبر معظم انقلاب هم یک بودجه‌ای رو برای حل مشکل خوزستان اجازه برداشتش از صندوق ذخیره ارزی دادن.
بله الحمدلله، همین هم باعث شده که اینا حتی بتوانن که
تخصیص پیدا کرد.
آقای دکتر توضیحی که به ما دادن این بود که کار رو به سرعت شروع کردن. حالا اینکه این بودجه که از دها دستور دادن به این مجموعه اختصاص پیدا بکنه باعث شده که سرعت کار افزایش پیدا بکنه و ما به صورت جدی مطالبه کردیم از ایشون که دفعه بعد رو هم باز خودمون خواهیم اومد برای اتمام پروژه و سر خواهیم داد و ببینیم که به چه وضعیتی هستش.
آقای دکتر، یه سوالی من برام پیش میاد، چرا این مسائل خوزستان حتما تا یک تبدیل به یک بحران نشه حل نمیشه؟ خب اگه قرار مثلا 2 هفته کار بشه، 2 ماه کار بشه، خب قبلش برنامه ریزی بکنن. چرا حتما باید مردم اینجوری به خیابون بکشن، معترض بکنن، بعد این اتفاقات بیفته، کلی خوراک رسانه‌های خارجی بدیم، کلی مسئله ایجاد بکنیم، بعد تصمیم بگیریم؟
خب ببینید، ما انتقادات جدی رو عموما به وضعیت اجرایی در بعضی از مواقع داشتیم، اما دقت بفرمایید که بعضی از مسائل هم پیچیدگی های خاص خودش رو داره. یعنی اینکه بعضی وقتا میبینید کار رو به اتمام هست، مدتی شروع شده داره انجام میشه و وقتی به اصطلاح رو به اتمامه یه صدایی میاد برش و کار رو یه مقدار علنی تر میکنه. حالا توضیحی که آقایون دادن، من به نظرم رسه که با مسئولین خود استان هم یک صحبت بفرمایید در این باره، شاید بد نباشه که آقایون بالاخره هم بایستی به موقع و با روحی جهادی کار رو انجام بدن. همین که بعضا هم انجام میدن، منتها میفتد در یه سری مسائلی که یه وقت میبینید، حالا من همینقدر میتونم توصیف کنم موضوع رو، که یه وقت میبینید کار رو به اتمام هست، به یه صدایی میاد و اون رو یه مقدار رسانه‌ایش میکنه، یعنی دوستان دارن کاری رو انجام میدن ولی رسانه‌ای شدنش میفته به اون اتفاقات. گمانم بر اینه که آقایون بایستی یه کاری بکنن که الان نه فقط در خوزستان، ما یک مشکل جدی که باش مواجه هستیم و در این سفر هم به صورت جدی مورد مطالبه آقایون نمایندگان محترمی که حقیر هم افتخار هم بایشون داشتم بود، اینه که آقا ما در یک فضای جهادی بایستی سریعا مشکلاتی که یک خوزستان یک استانیه که هم استان زرخیزیست، روی ثروت هست، همه ایران همینطوره، حالا خصوص خوزستان هم استان پرآبیست، یعنی ما چه نفت خوزستان رو در نظر بگیرید چه آب خوزستان رو در نظر بگیرید، ما خیلی زیبنده نیست که شاهد یکم چه مسائلی در خوزستان علال خود در هیچ جا علال خصوص در خوزستان بشه. لذا این رو به صورت جدی مطالبه کردیم و به صورت جدی هم اعلام کردیم مجلس 11 قصد مچگیری از دستگاه اجرای کشور رو ندارد به هیچ عنوان، اما قصد پیگیری جدی داره و اجازه نخواهد داد که مسامحه‌ای در امورات مردم که زیبنده یک زندگی شرافتمندانه و با کرامت هستن اتفاق بیفته. محکم پای این کار خواهیم ایستاد
انشاءالله. آقای دکتر، به عنوان یک آدم رسانه‌ای و کسی که حدود یه ماه پیش دو ماه پیش هم ما با هم گفتگوهایی رو توی این برنامه داشتیم،
بله،
عرض میکنم خدمتتون که یه کمی لحن آقای دکتر متفکر محافظه کارتر شده. قبل
از این
سریع‌تر میگفتین، الان همچون یه ذره اینا رو ببینیم اونا رو ببینیم. ببین الان واقعیتش اینه که این لوله کشی آب 15 سال مشکل داره، هر سال خلق الله و مردم عزیز قیزانیه میان اعتراض میکنن، حالا با تانکر آب میرسه، امسال که اعتراض کردن کار به خشونت کشیده شد، اون وقت حالا تازه
خب
اتفاقات داره میفته.
آقای مرویز ببینید، نه اینطور نیست. واقعا اولا که من سپاسگزارم از این که شما واقعا با همین نگاه جهادی دارید نگاه میکنید. ما هم مطمئن باشید چطور که تا به این لحظه محکم بودیم و انقلابی نگاه کردیم، از این بعد هم همینطور خواهیم بود. همین سفری هم که رفتیم ما به خوزستان و خب ما پشت صحنه های سفر رو حالا انشالله یه وقتی بشه بازگو بکنیم. ما در این سفر یک سفر جدی مطالبه گرانه و پرحاشیه حتی بعضی جاها داشتیم، اما اینی که من خدمت شما عرض میکنم خروجی که عملیاتی کردیم، یعنی ما در خروجی عملیاتی گفتیم ما کف میدان ما باید حل شدن کامل و 100% این اتفاق رو ببینیم. اگر اینطوری نباشه، ما این 12 نفر فردا هم جلسه‌ای داریم در مجلس با آقایون هیئت رئیسه، با سایر اعضا و برخی از اعضای هیئت رئیسه که جمع‌بندی بکنیم که خروجی اگر مطلوب ما نباشد یک عکس العمل تند جدیتر رو شاهد باشید. اما اینی که داریم با وضعیت فعلی پیش میریم به خاطر این است که طبیعت کار اینه که ما درک بکنیم که بایستی کار رو مهلت بدهیم انجام بشود و الا ما محکم سر این قضیه هستیم. نگران نباشید، در لحن منم هیچ تغییری نخواهید دید به حول قوه الهی
انشاءالله. خدا کنه همینطوری باشه. ما واقعا به امثال شما و دوستان دیگه که توی مجلس هستن افتخار میکنیم، یه مجلس خیلی پر انرژی و خوب باشه که ایشالله کار خوبم ازش در بیاد. فقط اینو بگید که خب حالا الان اگه ایشالله مشکل غیزانی خدا کمک کنه و حل بشه، یه روشی پیدا میکنیم که جای دیگه ای، شهرستانهای دیگه ای، جاهای دیگه ای به این مشکل نخورن؟
ببینید، روش که پیدا میکنیم اینه که ما تحرک مدیریتی ما بایستی تحرک جهادی باشد. مدیریت خموده و بیحال و رخوت انگیز نمیتواند مشکلات این کشور را حل بکند. ما خواهشمون از عزیزانمون این هست که در این یک سال باقی مانده از دولت سعی بکنن خاطره اتمام دولت رو خاطره تلخی نباشه در ازهان عمومی، و توصیه‌مون به عزیزان اینه که انشالله این خاطره رو خاطره حل مشکل بکنن. اگر چون این نباشه، ما تمام ابزارهای قانونی مجلس برای تحرک برای حل مشکلات مردم استفاده خواهیم کرد انشالله.
یک دقیقه فرصت داریم، فقط بیایم یه بحث دیگه، شفافیت آرای نمایندگان همین روزا خیلی داره مطرح میشه، چقدر تو مجلس پیش رفته و آیا میتونیم بگیم اولین خروجی مجلس 11 هم این خواهد بود که نمایندگان در حوزه صحبتهاشون، آرائشون، کمیسیونها شفاف به مردم پاسخ میده؟
ببینید، عزم مجلس 11 هم برای شفافیت جدیست. این به خاطر همینم اولین یکی از اولین طرحهایی که اعلام وصول شد طرح شفافیت بود با بیش از 170 امضا، که طرح خوبی است، هرچند ممکن در تفسیرها صحبتهایی بشود و مثلا بشود پایین بالا کرد، باید مباحثات مجلس منتظر بود. اما اینه که اصل و قاعده مجلس بر شفافیت آرا و شفافیت مالی هست درش شک نکنید. اما اینکه این چقدر پیش خواهیم رفت تا که سعی میکنیم سرعتمون هم در این حوزه بالا باشد انشالله.
امیدوارم سرعتتون همراه با یه دقت خوبی باشه که افکار عمومی و مردم خیلی از شما انتظار دارن برای شفافیت در آرا و عملکرد نمایندگان قدم‌های موثری برن.
دوستان ما ملاحظاتی در حوزه‌های شفافیت داشتن، ما سعی کردن در اون طرح پیشنهادی همه ملاحظات رو دقت بکنند، من جمله اینکه شفافیتی که مطرح می‌شود اصل باشه، استثناش باشه مخفی بودن آرا، اصل بر شفاف بودن باشه و علنی بودن باشه. قبلا خب ممکنه برعکس بوده باشه. نکته دوم این است که این استثنا کجا به درد میخوره. دوستان نظرشون بر اینه در جاهایی که ممکن است سوء استفاده پوپولیستی بشه و از موضوع امکان استثنا کردن برش بذاریم. این دوتا موضوع داره با مداقه پیش میره. من گمانم بر اینه که خروجی به نحوی نخواهد بود که احساس عدم شفافیت بدهد. خروجی باید به نحوی باشه که ملت بتوانند دسترسی به سخن ما، کلام ما، موضع‌گیری ما و آراء ما داشته باشند، و این رو برای مردم شریفمون و تحلیلگرانمون، رسانه‌هامون مهیا خواهیم کرد
انشالله. آقای تو همین خود موضوع شفافیت که خواست رأی گیری بشه، خود اینو شفاف بذارید، خودش قدم اول محکم می‌کنه
انشالله.
ممنون آقای دکتر متفکر، قربان شما، سلامت باشین، متشکرم. این آخرین گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی بود که تقدیمتون کردیم و هم یک نگاهی به مشکلات مردم عزیز در قیزانیه خوزستان داشتیم و هم موضوع شفافیت آرای نمایندگان رو با هم مرور کردیم. امیدوارم که هر دو به یک سرانجام مطلوب برسه. در کنار شما مردم عزیز هستیم، پیگیر مطالباتتون هستیم، برای ما نظراتتون و مسائلتون رو بفرستید و ممنونم از اینکه امروز هم همراه بدون خط خوردگی بودید. متشکرم و از محضر شما عزیزان خداحافظی می‌کنم. هر جایی هستید مراقب خودتون باشید، وقتتون بخیر و خداحافظ.
عصرتون بخیر، از اینکه با رادیو گفتگو همراه هستید از شما عزیزان سپاسگزاریم. دوستان خوب شنونده، گفتگوهای برخط و تعاملی بر بستر اینستاگرام یا به اصطلاح لایوهای اینستاگرامی، این موضوع بر